هم کردن نمایشگاه کتاب تهران بود و ما از این بابت بسیار خوشحال و خرسندیم. حضور ایشون از چند جهت در واقع حائز اهمیت هست. صرف نظر از شخصیت و جایگاه ایشون به عنوان یک مرجع دینی و سیاسی، در واقع با نهایت به اینکه ایشون خودشون در واقع یک کتابخوان حرفه‌ای و یک کتابشناس حرفه‌ای هستن، حضورشون از این حیث هم برای ما بسیار مغتنم هست و در واقع حلاوت دیگری دارد حضور ایشون در نمایشگاه کتاب تهران و خب قطعا برکاتی دارد. توصیه‌ای که ایشون فرمودن، نصایحی که کردن، سفارشات و تاکیداتی که داشتن در حوزه کتاب و کتابخوانی، خب قطعا در واقع چراغ راه ما و الگوی ما برای برنامه‌ریزی‌های بعدی خواهد بود. امیدواریم که در این راه موفق باشیم.
خب من قسمتی از آنچه که پرسیدم بی جواب موند و اون این که دیداری که معظم الله با تعدادی از ناشران داشتن و من جمله توصیه مهمی که از منظر اقتصادی بسیار میتونه مؤثر باشه برای ناشران، در این باره خواهش میکنم بیشتر بفرمایید و ببیجه انتظاری رو که به صراحت و به فوریت از وزرای ارشاد و صنعت معدن تجارت کشور مطرح کردن.
بله ایشون در واقع در دیدار صمیمی که با ناشرین داشتن، انتقادات، پیشنهادات و در واقع مطالبات ایشون ناشرین رو با سعه سب چیدن. خب خودشون هم که مسلط هستن و به اوضاع کتاب و کتابخوانی واقف هستن. یکی از مطالبات اصلی در واقع ناشران در خصوص، یعنی یکی از گرایه هاشون گرانی کاغذ و تبع اون در واقع گرانی قیمت پشت جلد کتاب بود. ایشون در واقع در توصیه‌ای که داشتن سفارش کردن و وزیر ارشاد و وزیر صنعت رو در واقع مأمور کردن که برای بحث گرانی کاغذ چاره اندیشی بکنن و به فوریت اقدام بشود. ناشرین ما در واقع با تبعشون انتظاری که دارن این است که کشور ما به سمت خودکفایی در تولید کاغذ برود، یعنی در واقع بحث واردات کاغذ و در واقع تامین ارز یک بحثه. بحث مهمتر در واقع اینه که ما کشور رو به سمت سوی ببریم که در واقع ما زیرساخت‌های تولید کاغذ رو فراهم بکنیم و انشاءالله بتونیم در آینده نزدیک نه تنها از واردات کاغذ بی نیاز بشیم، بلکه انشاءالله بتونیم به صادرکننده کاغذ هم تبدیل بشیم با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی که در کشور وجود داره. این بود که در واقع بلافاصله بعد از توصیه ایشون وزیر محترم صنعت به نمایشگاه کتاب تهران تشریف آوردن و جلسه ای رو در واقع با وزیر محترم ارشاد داشتن و ما امیدواریم که انشاءالله به زودی تعاملات، یعنی بنا شد که در واقع این جلسه فتح باب باشد و انشاءالله جلسات مستمر با فاصله کوتاه برگزار بشود و ما همزمان هر دو پروسه رو پیش ببریم، هم از حیث در واقع تسهیل واردات کاغذ و در واقع کمک هایی که وزارت صنعت میتونه بکنه و بانک مرکزی به وارد کنندگان کاغذ که انشاءالله تامین ارز بشود و کاغذ با سرعت بیشتری وارد کشور بشود، و از اون مهمتر و اولاتر در واقع همین بحث زمینه بررسی زمینه های تولید و در واقع خودکفایی در زمینه مصرف کاغذ هست.
ولی آقای دهخانکار میتونم بپرسم که توی دیداری که امروز صورت گرفته وزیر صنعت آمدن، صحبتی هم از محتکرین کاغذ و فرایند چرخه معیوب و ناکارآمد توزیع سوداگرانه و دلالبازی‌های رایج بله. که جفای به فرهنگ کشور هست که در صدر اونها در این جبهه ناشرین و نویسندگان هستن، در این باره هم صحبت شد با وزیر صنعت معدن تجارت؟
بله
دقیقا همین ایشان چی بود؟
بله وزیر ارشاد در جلسات قبلی که در واقع با وزیر محترم صنعت و بعضی از دستگاه نظارتی داشتن در واقع این دغدغه رو منعکس کردن و منتقل کردن. ما امیدواریم که همه دستگاه ها، هم از دستگاه های اجرایی و به ویژه دستگاه نظارتی به کمک بیان و در واقع این نابسامانی رو که الان در بحث مخصوصا حوزه کاغذ در واقع مشاهدهش هستیم انشاءالله بتونن به یک انجام خوبی برسونن، انشاءالله اون کاغذهایی رو که در واقع با عرض دولتی و با سوبسید دولتی در واقع وارد کشور شده انشاءالله بتونن به نحو احسن در چرخه توزیع قرار بدن و ما مطمئن هستیم اگر انشاءالله این کاغذهایی که در واقع وارد کشور شده است و خواهد شد در مسیر صحیح توزیع قرار بگیرد و به دست مصرف کننده واقعی و با همون قیمت ارز نیمایی برسد، تا حد بسیار زیادی مشکلات فعلی مرتفع خواهد شد.
ولی نکته اینجاست که در گزارش هایی که اخیراً هم منتشر شد در یکی دو هفته گذشته، حتما دیدید در تلویزیون و بخش خبری، کاغذ گفته شده که در انبارها موجوده ولی دلالان اون رو به چاپخانه‌داران و همچنین ناشران نمیرسونن و با قیمت‌های گزافی اون رو دست به دست میکنن. خب این به نظرتون کار بسیار پیچیده است و یا دور از ذهن یا وارد کنندگان تعدادشون اونقدر زیاده که امکان پرسجوی از اونها وجود نداره؟
بله، خب قطعاً حضور دستگاه نظارتی و به ویژه دستگاه محترم قوه قضاییه اجتناب ناپذیر هست. این در واقع تنبه و بیداری الان به وجود اومده. ما با توجه به اینکه بالاخره وزارت ارشاد دستگاه محتوایی هست، یعنی در واقع ما با اون بعد سخت افزاری کتاب به کاغذ باشه که سر و کار نداریم. ما وظیفمون بیشتر در حوزه محتوایی و بحث نرم ماجراست. اما در این حال با توجه به اینکه بخش اعظمی از در واقع مصرف کنندگان کاغذ مرتبط با کتاب و مطبوعات هستن، اهم از ناشرین، نویسندگان، مترجمان، چاپخونه دارها و خلاصه اسباب کتاب و مطبوعات هستن، وزارت ارشاد هم به تبع این ارتباط موضوعی به مسئله ورود پیدا کرده. اما خب قطعا در درجه اول در واقع جزء شرح وظایف دستگاه‌های نظارتی هست. وزارت ارشاد اون ابزار لازم رو برای ورود به این مسئله احتکار که شما می‌فرمایید نداره. لذا ما
اون کار وزارت صنعت
اما در این حال اون ابزار لازم رو هم نداریم. اما در این حال منعکس کردیم مسئله رو، دغدغه رو بارها در واقع جناب آقای وزیر و معاونینشون منعکس کردن. امیدواریم انشاءالله با اقدام سریع دستگاه‌های نظارتی اون بخشی از کاغذهایی که در انبار حالا محتکران هست انشاءالله به صرفه صحیح توضیح برگردن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. نمایشگاه تا آخر هفته خواهد بود؟
تا روز شنبه 14 اردیبهشت در خدمت مردم عزیز بود.
خیلی متشکرم، برای شما آرزوی موفقیت میکنم. آقای دهقانکار، ریاست محترم شورای سیاست گذاری نمایشگاه کتاب،
متشکرم، موفق باشید.
خداحافظ. ساعت 19:13 دقیقه به من نشون میده برنامه روی خط اقتصاد رو گوش میکنید. گفتگو کردم با رئیس شورای سیاست گذاری نمایشگاه کتاب درباره بازدید رهبر معظم انقلاب اسلامی از نمایشگاه کتاب تهران که امروز انجام شد. سامانه پیام کوتاه ما هم البته پیام شما شنوندگان رو دریافت کرد، از جمله 912-46-02 که به 30,036-37 درباره کاغذ با عرض 4200 تومان پرسیده بودید. حتما این رو از طریق دستگاه اجرایی وزارت صنعت معدن تجارت دنبال خواهیم کرد. خب شنوندگان عزیز، این برنامه رو به طور زنده و مستقیم از رادیو اقتصاد گوش میکنید. با توجه به شرایط تحریمی و مشکلات اقتصادی موجود کشور در سال 98، کارشناسان معتقدند صادرات غیر نفتی راه نجات کشور در امسال خواهد بود. در این خصوص گفتگو میکنم به طور زنده و مستقیم با ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، استاد دانشگاه و متخصص اقتصاد آقای دکتر محمد رضا پور ابراهیمی. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت علی جناب خیرخواه، همکاران محترم و شنوندگان برنامه.
متشکرم آقای دکتر. بسیار سخن گفته شده از موضوع محوری که اشاره کردم، ولی نکته دیگر در کفه این ترازی یا ترازوی بررسی ها مشکلات صادرات غیر نفتی هست. به نظرتون این چطور قابل رفعه با ویژگی هایی که ما در سیستم اجرایی و اداری کشور داریم و به ویژه نظام بروکراتیک یا دیوان سالارانه‌ای که بسیار بسیار کند و سخت جلو میره؟
خدمت شما عرض میشه، همینجور که مستظرید یه ظرفیت خیلی مهم تو اقتصاد ایران بعد از تغییرات نرخ ارز پیش اومده که معمولا در دنیا این ظرفیت با سیاست‌های ارزی که خود دولت‌ها اتخاذ میکنن ایجاد میشه. در کشور ما به واسطه شرایطی که بر اقتصاد تحمیل شده ایجاد شده. در هر صورت یکی از فرصت‌های مهمی که در کاهش ارزش پول ملی علاوه بر آثار منفی اون که آثار تورمی است معیشت مردم رو به شدت تحت تاثیر قرار میده به عنوان یک نکته و یک فرصت همش برای اقتصاد این که بتونه صادرات به شدت افزایش پیدا بکنه و ارتقا پیدا کنه. در خصوص این موضوع تجربه سال 97 ما نشون دهنده این است که این ظرفیت نتونست به اون رویکرد مثبتی که شما هم بهش به خوبی اشاره فرمودین تبدیل بشه. ما انتظار داشتیم در سال 97 مخصوصا در نیمه دوم سال با تغییرات نرخ ارز حجم صادرات غیر نفتی ما به شدت افزایش پیدا میکنه، چون با قیمتی که مبنای محاسبه صادرات ما بر اساس ریال هست با قیمتهای ارزی صادرات هر نوع کالا مقرون به صرفه خواهد بود و از این جهت یک ظرفیت برای صادرات ایجاد خواهد شد. البته صادراتی که ما مطرح میکنیم اون کالای اساسی که با نرخ ارز ترجیح وارد میشه و از طرف اکسپورت میشه در اقتصاد که توش رانته، منظور ما این نیست. منظور ما صادرات رسمی که بر اساس بای تمام شده کالای تولید در داخل کشوره که میتونه اتفاق بیفته. دلایلی که ما بررسی کردیم در سال 97 که چه دلایلی باعث این قضیه شده برمیگرده، اولین موضوعش عدم ثبات در سیاست های ارزی و عدم ثبات در دستورالعمل های حوزه صادراتی است. سال گذشته من میتونم به جرات عرض بکنم بیش از 30 تا 40 بخشنامه به عبارت متوالی و پشت سر هم صادر شد. هر بخشنامه تصمیم قبلی یا نقد میکرد، تکمیل میکرد یا تغییر میداد و خب این یه سردرگمی ایجاد کرده برای صادر کننده که بخواد کاراشو انجام بده. بنابراین اولین موضوع ما که در حوزه سیاست های صادراتی مطرح میشه ایجاد ثبات هست در عملکردی که باید دولت تعیین تکمیل کنه برای صادر کننده. دومین موضوعی که ما بررسی کردیم در خصوص عدم تعیین تکلیف برای نرخ تسویه صادرات هست. خب مستظر دولت یک سیاست اشتباهی رو اول سال 97 اتخاذ کرد، اون سیاست ارز 4200 که متاسفانه هزینه سنگینی به نظام اقتصادی کشور تحمیل کرد، علاوه که ما در مجلس طرح نوشتیم و موضوع بحث سامانه بازار ارز در قالب قانون جدید بخواستیم عملیاتی بکنیم، دولت چند ماه مقاومت کرد بدون دلیل و بعد از اونم پذیرفت این تغییرات رو انجام بده و بعد همون طرح دو فوریتی مجلس شد. از اون موضوع بگذریم، اما در ارتباط با بعد از اون قضیه دولت تصمیم گرفت یه سامانه نیما رو اندازی بکنه، یه بازار سنا رو اندازی بکنه، یعنی بازار غیر رسمی، بازار متشکل، بازار نیما. اما این باعث شد تعیین تکلیف وضعیت صادرات با نرخی که میخواهد صادر کننده تسویه ریالی در داخل کشور بعد که ارزش رو وارد میکنه انجام بده این دچار مشکل بشه. خب حجم عظیمی از صادرات به واسطه همین موضوع تحت تاثیر قرار گرفت. بعضی از اونها تبدیل شد به عدم اظهار، بعضی از اونها تبدیل شد به صادراتی که ارزش بر نگشت داخل کشور، بعضی از اونها تبدیل شد به کم اظهاری که خب یکی از مشکلات ما در موضوع صادرات مطرح شد و جلسات متعددی که گذاشته شد نهایتا بانک مرکزی قبول کرد که بتواند صادرات در مقابل واردات رو بپذیره و بعد یواش یواش موضوع بازار متشکل ارزی رو دولت پذیره، که این هم به عنوان یکی از چالش ها بود که البته من فکر میکنم این یواش یواش با پذیرش اون توسط بانک مرکزی و دولت تقریبا تا حدی برطرف شد. نکته خیلی که بسیار حائز اهمیت تمرکز ما بر حوزه صادرات بر اقلام خاص صادرات غیر نفتی رو عرض میکنم، بر اقلام خاص و همچنین کشورهای خاص، به دلیل اینکه به هر اقلام خاص یا اقلام محدود ریسک مورد صادرات غیر نفتی افزایش میده، ایجاد تنوع در اقلام صادراتی یکی از موارد مهم ما باید باشه. طبیعتاً این موضوع کاملا مشخصه. اما بخش عمده از صادرات غیر نفتی ما مشتقات نفته، یعنی محصولات پتروشیمی است که در حوزه مسائل متعدد با نفته. البته در حوزه صادرات نفتی نمیاد، اقلام نمیاد در زیر مجموعه غیر نفتی ها محسوب میشه، اما خاصه ناخواسته در گروه حوزه انرژی قرار میگیره، نفت و گاز قرار میگیره و تعداد کمی که ما در اقلام بعدی داریم و تعداد کشورهایی که ما محدود شده میزان صادرات ما که این بعد میتونه تنوع ایجاد بشه. یکی از نکات دیگه هم که باز من میتونم بهش اشاره بکنم موضوع بعد عدم تمرکز دولت در خارج از کشور هست که عمدتا به عهده متولیان بخش اقتصادی مثل وزارت صنعت معدن که بخش بازرگانی اون که بازرگانی خارجی هست متاسفانه الان سامانه خوبی نداره و الان فیضانهای بازرگانی ما که باید متولی حوزه صادرات و حمایت از صادر کننده در خارج کشور باشن، شاید کمتری اثر رو دارن که یکی از چالشهای اساسی بوده. و نکته پایانی هم عدم ایجاد تشکلهای صادراتی برای اینکه تحت عنوان برند خاص به جای حضور متفرق و رقابتهای غیرمنطقی در بازارهای خارجی که الان بعض از کشورها تولید صادر کننده ایرانی خودشون اونجا با هم رقابت میکنن، یعنی اصلا این ماجرا شد. این هم یکی از چالش ها بوده. این معیارهای اصلی الان اتاق بازرگانی مجلس دولت به عبارتی مدت‌ها روش کار کردن، بخشی از اونها برطرف شده، بخش از اونها نیازمند زمان هست. امیدواریم بتونیم کمک بکنیم برای حل این مشکل.
آقای دکتر، به هر حال تلاش برای کاهش وابستگی در شرایط فعلی به نفت جز اولویت‌های ملی داره مطرح میشه. نکته ای که امروز هم جمعی از فعالان حوزه تولید و صادرات مطرح کردن این است که با وضعیت فعلی اگر شرایط نتوانه که از هماهنگی کافی و همچنین اتخاذ تصمیمی درستی من جمله تقاضای دیرینه‌ای که بارها مطرح شده برای تکنرخی کردن ارز اتفاق بیفته، همچنان ما شاهد این چرخه‌ای که شما شش محور کلیدی و اساسی و به عنوان مشکلات صادرات غیر نفتی برشماردید دوام خواهد داشت. موانعی که یا گروه ها جریاناتی که اجازه نمیدن تصمیمات درست اقتصادی گرفته بشه، به نظرتون زورشون بیشتر نیست تا مجموعه هایی که شما نام بردید؟
ببینید، من فکر میکنم جان نمیشه به کشور گفت که اونا خودشون عامل بازدارنده هست. تصمیماتی که عرض میشه نتیجه شده که متاسفانه این که با هدف خاصی دنبال این باشن که مانع ایجاد کنن برای موضوع به اقتصاد رو خواهد، من خودم ندیدم به شکلی مثلا ما اینجور رفتاری ببینیم. اما بروکراسی های اداری، روشرهای سیستم بدارتی سیستمی که عمدتا اتفاق بیفته نتیجه شده موانعی که در حوزه صادرات ما شکل گرفته و این چالش های اساسی ایجاد کرد. یعنی
خود آقای دکتر، خود همینا مگر که ندیده گرفته بشن به اندازه کافی مانع ایجاد میکنن و مخرب خواهم بود؟ یعنی همین که اصلاح نکنیم کفایت میکنه؟
من همینا اشاره کردم، ولی چون شما فرمودید که آیا در جایی هرکی کسی تصمیم بگیره که مقاومت کنه، من میگم با هدف مقاومت نیست، اما با رویکرد غیر کارشناسی، ادبیات به عبارتی عدم ایجاد نگاه همه جانبه در ابعاد صادرات غیر نفتی، مثلا با کمرکردی فقط خودشو نگاه میکنه، اصلا مهم نیست براش چه اتفاقی بخش دیگه میفته، وزارت صنعت معدن فقط خودشو نگاه میکنه، نگاه نمیکنه که ما بخش دیگه چه وضعیتی داریم.
هنوزم
آره، یعنی نگاه بخشی یکی از چالش‌های حوزه صادرات ما که عمدتاً برمیگرده به این که ماموریت‌های سازمانی و ماموریت‌های بخشی چی تکلیف کرده دستگاه مربوطه بر اساس اون اون اجماعی که باید فرایند همه جانبه رو داشته باشه و اون اثر بگذاره در اینکه این مشکلات برطرف بشه متاسفانه شاید اصلی‌ترینه، اما این ناخواسته همونی که فرمودیم تبدیل شده به یه عامل برای بازدارندگی و این ایجاد مشکلات. خب الان میدونید ما میزان هم صادراتمون هم وارداتمون در سال 90 نسبت به سال 96 کاهش پیدا کرده، اگرچه تراز بازرگانی ما خوشبختانه مثبت بوده در بخش ذخیر نفتی و ما باز تونستیم میزان صادراتمون از وارداتمون پیشی بگیره، اما کاهش دو طرفه این نسبت به سال 96 وضعیت حجم مبادلات ما و حجم تجارت خارجی ما رو وضعیت خوبی نشون نمیده. بنابراین ما باید تلاش بکنیم هم واردات کالاها به مفهوم کالای سرمایه گذاری، کالایی که منجر به ایجاد تولید جدید میشن نه کالای مصرفی، و از طرف کالاهای صادراتیمون هم بره سراغ اقلام صنعتی و اونهایی که با ارزش افزوده بالا هستن. این باید حتما اتفاق بیفته که طبیعتا توی مسیر باید یک بررسی مجددی در سال 98 انجام بشه. من تصورم اینه که یه فرصت طلایی برای صادرات ایران فراهم شده با این وضعیت قیمتها و این درآمدی که میتونه برای حوزه بخش صادرات باشه، و حالا امیدواریم امسال بشه یک تعریف بیشتری داد، دولت یک برنامه‌ریزی جدیدتری داشته باشه، ما در مجلس آماده پیش شما کنیم.
انشالله زمان بسیار بسیار کوتاهه، یعنی فرصت تقریبا باید بگیم که نیست. امیدوارم که بتونیم زود بجنبیم و اقدامات لازم رو به سرانجام برسونیم. ممنونم آقای دکتر پور ابراهیمی. خواهش
می‌کنم. بعدا تشکر کنم از دستالی شما خواهد برنامه خودتون بعد.
خواهش می‌کنم.
موضوعات مهمی که در دستور کار قرار می‌گیرد، انشالله این بحث‌ها و این تبادل نظرها کمک بکنه بهبود شرایط اقتصادی ما در حوزه صادرات غیر نفتی. از زحمات از دستالی و همکاران
انجام لازم است. متشکرم. خدا نگهدارتون. درباره رونق صادرات غیر نفتی راه نجات کشور گفتگو کردم با آقای دکتر پور ابراهیمی، ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. ساعت 7:25:45 رو به من نشون داد. سپاسگزارم از شنوندگان گرامی که به ما پیام کوتاه ارسال میکنند، از جمله 917-49-88-915-86-21-991-56-60. خب با بهتون برسانم که رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی با بیان اینکه شرکت‌های لوازم خانگی کره مایه به همکاری با جمهوری اسلامی ایران هستند، گفت مسئولان دو شرکت بزرگ کره از وزارت خارجه خود خواستند در این مورد با آمریکا رایزنی کنه. در این خصوص گفتگو میکنم با دبیرکل محترم انجمن صنایع لوازم خانگی ایران آقای حبیب الله انصاری. سلام و درود بر شما.
منم خدمت شما جناب خیرخواه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد سلام میگم و در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای انصاری. این کجدار و مریض عمل کردن،
صداتون خیلی ضعیفه، قطع و وصل میشه.
خواهش میکنم الان چطور؟ صدا بهتر شد؟
الان بهتر شد ولی خیلی آهسته است. بعد
خب احتمالاً شبیه قیمت‌های طبیعیه، یعنی آهسته است، ولی اینا که گرانه غیر طبیعی. خب الان چطوره؟ صدای من به شما میرسه؟
بله.
خواهش می‌کنم آقای انصاری، این رفتار به شرکت‌های کره‌ای، خب مثلا ما می‌دونیم که تحت فشار ایالات متحده و دولت حاکم بر امریکا به گونه ایست که کجدار و مریض حرکت می‌کنن. به نظر شما واقعیت این گونه است؟ به ویژه که امریکایی‌ها، آنچه که الان از کاخ سفید مشاهده میشه این است که به هیچ عنوان نمیخوان امتیازی به کشورهای همکار خودشون از جمله کره‌ای‌ها بدن برای معافیت یا تجارت با ایران.
از اون خدمتون که به هر حال به اینها مجوز داده شده و این زمینه رو برای اینها ایجاد کردن کره‌ای‌ها که این دوتا کارخانه در ایران در واقع تأسیس بشن. تأسیس اینا هم مسیر قانونی رو طی کرده با مجوز وزارت صنعت و معدن تجارت. اینا اومدن سرمایه‌گذاری کردن و شروع به تولید کردن. و اینکه الان کره‌ای ها بخواد با این مسئله ضمناً، خب در ایران داره تولید میشه، اینکه بخواد الان کره‌ای ها با دسیسه‌های مختلف به صور مختلف در واقع یک چالش هایی رو در مسیر تولید اینها ایجاد کنه، این واقعا باید بگم دور از حتی انصافه، واقعیت نمیتونه داشته باشه. تجربید در تحت تاثیر ضمن اینکه خب کره یا خودشون هم اومدن همو برندی رو که در کره داشتن ایران داره در ایران تولید میکنه، که واقعا این در اثر سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی و اشتغالی هم که ایجاد شده داره یه برند اونها در ایران تولید میشه. پس بنابراین این نیست که با منافع اونها در تعارض یا در تضاد باشه، ولی باعث کمال تأسفه که کره با توجه به این که این زمینه رو ایجاد کرده، این مجوز رو داده و داره در ایران تولید میشه، حالا تحت الغاءات و تحت این کارشکنی های نابخردانه امریکا بخواد بیاد این کار رو انجام بده. تکلیف سرمایه‌گذاری اینا چی میشه؟ بالاخره ببینید اینا یه مقداری وجوه مختلف رو باید در نظر بگیرن.
خب حالا موضوع رو از جنبه واقعیش بخوایم نگاه بکنیم، خبرها مبنی بر این هست که شنیدیم چند روز گذشته که خب دو برند مطرح کره‌ای از ایران رفتن. باز خبر دیگری منتشر شد که محصولات اونها در ایران تولید میشه و نرفتن. واقعیت اینه که نتیجه تحریم‌ها برای کره جنوبی چگونه خواهد بود و چگونگی ادامه این همکاری چقدر الان شفافه؟
ببینید خب قدر مسلم من این خدمتتون عرض می‌کنم که نمیتونیم بگیم شفافه. اگر شفاف بود از طرف اونا دچار این گونه در واقع چالش ها نمیشد. بنابراین میفهمید کما اینکه تا قبل از همین مسائلی که به این مرحله تحریم برسه، خب اینا به هر حال نمیخوام بگم به صورت خیلی ایدئال و اونطوری که سرمایه‌گذاران این دو شرکت مورد نظرشون بود. بالاخره با چالش‌های مواجه بودن، همون چالش‌هایی که از نظر تامین مواد اولیه برخی دیگر واحدها باش مواجه هستن. اینو می‌فهمید. ولی اینکه الان به قول شما این رفت اومد، این کجدار و مریض، اینکه این مسائل ایجاد بکنن، واقعا به نظر من به هیچ عنوان منطقی نیست. شما یه نگاه کنم اینه که این مسائل قطعا این دوتا کاخونه اشتغال ایجاد کردن، تعدادی الان اونجا اشتغال دارن، و وقتی که ما نگاه ما به تولید و قطعا نگاه به رونق تولید، یه بخشش بخش اشتغاله، اینها در واقع زمین ساز یک مواردی میشن که در واقع هم خودشون هم متضرر میشن، چون بالاخره کره اومد اینجا سرمایه‌گذاری کرده، با همون برند خودش، با همون نام خودش داره در این کشور جمهوری اسلامی ایران داره تولید میشه، توجه کرده، یعنی در واقع فی نفسه یه نوع بازار اینجا ایجاد میکنه برای خودش، که بالاخره خودش برند خودش شهرت بیشتری پیدا میکنه.
خب این درست آقای انصاری، ولی یه نکته که وجود داره اینه که بالاخره آنچه که ما شاهد هستیم این هستش که کره‌ای ها هم به نفت ایران خیلی احتیاج دارن، چون پالایشگاهاشون رو بر اساس ظرفیت‌های از نظر تکنولوژی طراحی و ساختن که یکی از بهترین نفت‌های جهان، نفت سنگین و ترش ایرانه، و می‌دونید که جزو نفت‌های بسیار کم نظیر جهانی محسوب میشه.
از نظر قطعی کره
داره. بله بله، پالایشگاه دیگر هم، هند هم همینطور، چین هم همینطور، و می‌دونیم که حتی مجموعه آرامکوی عربستان هم به اندازه نفت ایران نفتی که داره از این کیفیت
بله رو نداره،
این کیفیت رو نداره، ولی اونو در یه شرایط سیاسی اینچنینی به مانندش باز ژاپنی ها که دیروز هم تر خبرها بود عمل کردن. آیا همین جهات واقع بینانه بهش نگاه بکنیم، کارخانجات لوازم خانگی در ایران آیا جایگزین دومی دارن در جهان غیر از اون؟ تصور کنید که بخوایم که تغییر مسیر بدیم.
تغییر مسیر یک تغییر مسیر نیست که خیلی سریع اینا بگیرن بشینن و بگن خب حالا از این تاریخ ما میاییم تغییر مسیر میدیم، به قول شما اصلاحی که به کار بردیم و جای دیگه. چرا؟ برای اینکه تامین مواد اولیه و قطعات، حالا نه تنها دو شرکت کره‌ای، برخی دیگر شرکت هم که الان بحث صنعت لوازم خانگیش نیاز به برخی از قطعات دارن، توجه کردیم، و نیاز به برخی مواد اولیه دارن. بنابراین اینکه اگر بتوانند البته در یک استراتژی با کمک‌هایی که در واقع حاکمیت و دولت انجام میده و با راهزنی‌هایی که بخش اقتصادی وزارت خارجه انجام بده، بتونن این راهی پیدا کنن برای اینکه برای حفظ منافع ملی ایران، برای اشتغال و برای خروج از این در واقع مسائلی که با علارغم سرمایه گذارشون میجاده، خب فبه ها بسیار خوبه، ولی این چیزی نیست که ما بگیم بالاخره تا 20 روز دیگه تا 15 روز دیگه. این یه زمینه است که باید در یک بستر برنامه ریزی و مطالعه و کار کارشناسی و ارتباط، این که ما این نیازمون رو به جای کره از کدوم کشور میتونیم تامین بکنیم که این کیفیت لازم هم داشته باشه، و آیا اون کشور میتونه یه ثباتی به ما ارائه بده نسبت به این که تا فلا بگیم تا حداقل یک سال دیگه میتونه تامین کننده مواد اولیه و قطعات مورد نظر ما باشه. رو عرض کردم نه تنها این دو کارخونه، بلکه کارخونه دیگری که واقعا این نیاز قطعی رو دارن، حالا چه از نظر مواد اولیه چه از نظر قطعات.
بسیار متشکرم از شما آقای حبیب‌الله انصاری، دبیرکل محترم انجمن صنایع لوازم خانگی.
تواضع میکنم.
خدا
حافظ شما.
خب درباره تلاش شرکت‌های لوازم خانگی کره جنوبی برای ادامه همکاری با ایران گفتگو کردم با دبیرکل محترم انجمن صنایع لوازم خانگی ایران. ساعت 19:35 دقیقه است خانم‌ها آقایان.